اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه شروع کنم، ما دعای ندبه رو داریم امتحان میکنیم که انشالله اگر شما موافق بودید و پسندیدید و دوست داشتید ادامه بدیم، اگر نه که یکم هم سریع خونده شد با یکم دیر شروع کنیم. اگه 8:30 دقیقا شروع کنیم تا رأس 9 که وعده دادیم دیگه خیلی با حوصله و با طمأنینه این دعا خونده میشه انشالله. این که آرنج بر خدا رحمتشون کنه اجازه نمیداد دعای ندبه خونده بشه، نه به جهت اینکه حالا مثلا شأن و مقام پایینی داره، برای اینکه حقش رو ادا کردن واقعا کار سختیه و اصلا اسمش روش ندبه است. از اول تا آخرش اگر کسی به معنیش دقت کنه و آشنا و معانیش باشه، از اول تا آخرش گریه میکنه، چون اصلا اسمش ندبه است، دعایی که برای ندبه کردن و فریاد زدنه. و انشالله بتونیم که توفیق داشته باشیم این رو به نحو احسن اجرا کنیم. یا ممتنه تمتنه که الله الذی خلقك قبلا یخلقك فوجدك لم امتنه که صابره و زعمنا ان لك اولیا و مصدقون و صابرون لكل ما اتانا به ابوك صلی الله علیه و آله و اتابه وسیع و فنا نسألك ان کننا صدقنا که الا الحقنا بتصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به انا قد طهرنا به ولایتک یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر. تعجیل در فرج آقا اون حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرستید. خدمت شما عرض شد که ما در تاریخ اسلام تاریخ عربستان نمیگیم. تاریخ اسلام به معنای عمومی خودش، یعنی اون چه که در جهان رخ داده، نه فقط در عربستان. جلسه اول مفصل در مورد این صحبت کردیم. پرده دومی که از روی این مسئله برداشته میشه و جز مقدمه دوم ماست، اینی که همیشه تاریخ یک جریان فکری موازی با قدرت‌ها حرکت کرده و قدرت‌ها رو تعقیب کرده و دنبال کرده. حالا این جریان فکری یا بیرون از قدرت که اصطلاحاً بهش میگن اپوزیسیون، در مقابل هر قدرتی میخواد باشه، یا در درون قدرته. حالا اپوزیسیون که میگم لزوما این به این معنی نیست که اپوزیسیون خیلی اندیشمند باشه، به معنی عمومیش میگم. ممکنه یه جریان فکری غلطی بیرون باشه ولی یک قدرتی رو تعقیب کنه و دنبال کنه، یا در درون قدرته. این که ما از جمهوری اسلامی دفاع میکنیم برای این هستش که قائلیم در داخل قدرت جریانهای فکری هستن که قدرت رو تعقیب میکنه و اجازه نمیدن که کج بره، یا اگر جایی کج بره جلوشو میگیرن. و اون چه که مزید بر علت میشه برای دفاع از این نظام اینه که سرآمد این جریان و حامی این جریان رهبرشه، رهبر حکومت حامی از جریانهای فکری که دارن تعقیب میکنن، انتقاد میکنن، بعضا اعتراض میکنن، اعتراض درست و دقیق. لذا این حکومت قابل دفاعه، چون یک جریان فکری در درون خودش فعاله و داره اینو راست جلو میبره. هر جایی که کجی باشه سعی میکنه که او رو راستش کنه. و سومین مقدمه که خدمتتون عرض کردم این بود که حالا اگر چون تو مقدمه دوم عرض کردم که نبرد، پس نبرد قدرت ها نیست، نبرد اندیشه هاست، یا نبرد اندیشه با قدرته که تعیین کننده است. مفصل عرض کردم، نمیخوام تکرار کنم که وقت رو از دست ندم. اما مقدمه سوم این بود که اگر نبرد اندیشه و قدرته، در عربستان چه کار میکنه که تهی از اندیشه است؟ اگر پیغمبر قراره نبرد فکری کنه، عربستان که اصلا محمل خوبی نیست برای این کار، چون یه ده انسان بدوی ابتدایی خالی از اندیشه اونجا با چه پشتوانه‌ای میخواد پیغمبر اونجا فعالیت کنه؟ خب پاسخ دادیم، یک پاسخ ابتدایی خدمتتون عرض کردم که اولا پیغمبر در عربستان مبعوث نشده، اگر اسلام رو به معنای جهانی خودش در نظر بگیری، باید بگویی پیغمبر در خاورمیانه مبعوث شده، چرا که قلب جزیره جهانیه و اگر کسی بخواد جهان رو تسخیر کنه باید قلبش رو تسخیر کنه، کما اینکه 5 پیغمبر اولوالعزم که داعیه جهانی شدن داشتن و رسالت جهانی داشتن، هر 5 پیغمبر اولوالعزم در خاورمیانه مبعوث شدن، یک جایگاه استراتژیک. دو، چرا حالا در خاورمیانه در عربستان؟ به این دلیل که عربستان به دلیل این که سرزمین بیاوالفی بوده، سرزمین خشک و بیفایدهی بوده، مورد تعدی قدرت‌های جهان مثل امپراتوری روم و امپراتوری ایران و اینها نبوده و پیغمبر در امان از ظلم قدرت‌ها و با یک فراغ بالی میتونست هسته اولیهی تشکیل بده و فعالیت خودش رو شروع کنه و توسعه بده. اما در ادامه مقدمه سوم که بفهمیم چرا عربستان و مکه برای آغاز تبلیغ اسلام انتخاب میشه و شروع میشه از اونجا، یک نکته خیلی مهمی وجود داره و اون نکته خیلی مهم اینه که پیغمبر اسلام مکه رو انتخاب نکرد که بگوییم در یک ظرف زمانی خاص دفعتن با بررسی شرایط جهانی به این نتیجه رسید که خب حالا عربستان نقطه خوبی برای آغاز خداوند نقطه به این نتیجه رسید که عربستان و مکه نقطه خوبی برای تبلیغ اسلامه. نه، انتخاب مکه از بدو ورود انسان به کره زمین و خروج از بهشت اتفاق افتاده. اولین کسی که در مکه خانه ساخت آدم ابوالبشر، خانه خدا رو اونجا احداث کرد. پس یک زمین نشان شده از ابتدای خلقته، از ابتدای تاریخ بشره، از ابتدای تاریخ انسانه. بعدها انبیای دیگه اون رو احیا میکنن، از جمله ابراهیم، که حالا این رو من مفصل احتمالاً باید یک جلسه دیگه‌ای مفصل در مورد این مسئله حرف بزنم که چه اتفاقی میفته و گذر ابراهیم که اصلاً در مصر بوده به مکه میفته و کعبه رو احیا میکنه. پس مکه در زمان پیغمبر اسلام انتخاب نشده، از ابتدا انتخاب شده. این ما رو به یک نتیجه خیلی مهم و به یک مقدمه خیلی مهم برای فهم تاریخ اسلام و تحلیل تاریخ اسلام میرسونه و اون نتیجه اینه که نبوت از آدم ابوالبشر تا پیغمبر که خاتم الانبیا است به من بفرست. به مثابه یک سیستم عمل کرده. این که میگم مکه دفعتا انتخاب نشده، یک حرکت دقیق زمانبندی شده مشخص با برنامه از ابتدای حضور آدم در زمین طرح ریزی شده و گام به گام جلو رفته. شما میبینی زمان و جغرافیا و مکان بعثت تمام انبیا مشخصه که کی، کی و کجا مبعوث بشه و مهمتر از این ارتباط اینها با همه. 124,000 پیغمبر مبعوث شدن. اینها مثل اجزای یک سیستم کاملا در ارتباط با همدیگه هستند و مکمل همدیگه هستند. شما پیامبرانی دارید که برای یک روستا مبعوث شدن. همه پیامبران که اولوالعزم نیستن که. انبیایی داریم که برای یک خانواده مبعوث شدن. اما همه این انبیا در یک نگاه کلی و از نگاه از بالا به پایین همه اینها رو در ارتباط هم با هم میبینید، ولو اینکه اون پیغمبر مثلا در یک روستایی در یونان مبعوث شده باشه و پیغمبر دیگه‌ای در یک خانواده‌ای در چین مبعوث شده باشه و پیغمبر دیگه‌ای در شرق و پیغمبر دیگه‌ای در غرب، مثل یک سیستم. چه سیستمی؟ شما سیستم خونرسانی و رگهای انسان رو ببینید، نبوت دقیقا مثل همین میمونه. از یک جایی خون پمپاژ میشه و حرکت میکنه و به تمام قسمت‌های بدن خون رسانی میکنه. آقا بفرمایید بالا. سلامتی حاج آقای کلهور یا صلوات بلند بفرستی. اللهم صل علی محمد و آله. آقا قدم رو چشم خادمای حسینی گذاشتیم. سلامت باشید یا علی. نبوت به مثابه یک سیستم خونرسانی در بدن، از یک جایی پمپاژ میشه و به دورترین اعضای بدن به صورت مویرگی خون میرسه و تغذیه میشه. شما اینطور گفتن طول رگهای انسان 100,000 کیلومتره در بدن انسان به طور میانگی، که 2.5 برابر طول کره زمینه، دور کره زمین. نبوت دقیقا همینطور مویرگی از ابتدای هستی، مویرگی خداوند اون تغذیه‌ای که باید داشته باشه به همه اجزای هستی رسونده، به همه بشر رسونده. نکتش اینه که اینها کاملا در ارتباط با هم دیگه هستن، کاملا متصل با هم دیگه، به هم دیگه هستن. اونقدر جریان نبوت به هم پیوسته است که شما میتونی اینطور تصور کنی که گویی یک نبی در عالم مبعوث شده و همه جریان نبوت رو اداره کرده، انقدر که با هم هماهنگ هستن و در یک مسیر حرکت میکنن و قرار یک هدف رو محقق کنن. آقای خامنه‌ای یک کتابی داره تحت عنوان انسان 250 ساله، بسیار کتاب خوندنیه. ایشون با یک مسئله تحت عنوان که آیا ائمه دنبال این بودن که حکومت تشکیل بدن یا نه، به سراغ تاریخ رفته، به سراغ احادیث رفته و هزارها گزاره پراکنده تاریخی و گزاره حدیثی که حسب ظاهر هیچ ارتباطی با هم نداشتن رو بررسی کرده و با این مسئله پین به این برده که اتفاقا اینها مرتبط با هم هستند و مثل تکه های پازل کنار هم دیگه اومدن و معنادار شدن و به این نتیجه رسیده که همه ائمه دنبال تشکیل حکومت بودن. نکتهش اینه، میگه وقتی من به تاریخ نگاه میکنم، تاریخ ائمه از ابتدای بعثت پیامبر تا غیبت امام زمان، گویی که یک انسان داره مبارزه میکنه، اختلافی بین اینها دیده نمیشه. انسان 250 ساله، انسان 250 ساله، انقدر که این حرکت، حرکت امامت هماهنگ و در یک سیستم و منظم و مرتبط با هم دیگه است. خیلی خوندنیه. شما وقتی مثلا قسمت تاریخ امام سجاد میرسی باورت نمیشه که ما فکر میکنیم امام سجادی که رفته یه گوشه عباشو سرش کشیده داره عبادت میکنه چه فعالیت‌های انقلابی داشته، یا در مورد امام باقر که فکر میکنیم یه گوشه نشسته داره درس میده چه فعالیت‌هایی داشته. آقا اینا رو باز کرده. من اینو تعمیم میدم، میگم نه فقط انسان 250 ساله، اگر بپذیریم این گزاره رو که انسان 7000 سال تاریخشه، تاریخ بشر از آدم ابوالبشر تا به امروز، ما شاهد یک انسان 7000 ساله هستیم که جریان فکری بشر رو، جریان هدایت بشر رو کاملا هماهنگ رقم زده. لذا شما در عبارات امیرالمومنین که ما عمدتا اینها رو در عرفان بحث میکنیم که اونجا معانی عرفانی خودش رو داره، اما در تاریخ هم میشه استنباطهای تاریخی ازش داشت، که میفرماید انا آدم الاول، من آدم اول هستم، انا ابراهیم، انا نوح، انا موسی، انا عیسی، انا ذوالقرنین، تمام این شخصیت های تاریخی رو که در اون جریان نبوت گام برداشتن رو امیرالمومنین میفرماید من هستم. حالا اون یه معانی عرفانی داره که سر جای خودش که به حقیقت موضوع باید بپردازی، اما در چارچوب و کانتکست تاریخی که بحث میکنی میبینی که بله، همه اینها گویی یک انسان بوده که یک گام و موسی برداشته، گام بعدی رو عیسی برداشته، گام بعدی رسیده پیغمبر، که همه یک نفر بوده، انگار یک نفره که داره گام ور میداره در تمام کره زمین. درسته شما در زیارتنامه ها که میرید حرم ائمه یا امامزاده ها، ائمه رو که زیارت میکنی، به سید الشهدا میخوای سلام بدی، رفتی کربلا میخوای به سید الشهدا سلام بدی، اما از سلام به آدم شروع میکنی، از سلام علی آدم، از سلام علی شیخ، از سلام علی ادریس، از سلام علی نوح، از سلام علی صالح، هود، ابراهیم، برای اینه که این نگاه رو به ما بده که اینها با هم پیوسته هستن، اینها رو در یک چارچوب و در یک قاب ببین، اینها رو اصلا یک نفر ببین. تو رفتی به حسین سلام بدی، پس چرا به آدم سلام میدی؟ نه، دارم به حسین سلام میدم، همونه، دارم به همون حسین سلام میدم که همون آدمه، همون شیسه، همون موساست، همون ایساست، که یک جریان رو رقم زده، یک جریان رو رقم زده. و اون همون جریان فکری که جلسات قبل مفصل صحبت کردیم، یک جریان موازی فکری، موازی با قدرت ها، در درون قدرت یا در بیرون قدرت داره حرکت میکنه و اجازه نمیده که قدرت ها به مقاصد خودشون برسن. ممکنه به یه مقاصدی برسن ولی ادامه دار نیستش. قطعا اون که پیروزه و تعیین کننده است اون جریان فکریه. برای همین شما میبینی مثلا ادریس نبی خداست، دارم در رابطه جریان فکری حرف میزنم، ادریس نبی خداست، در تاریخ او که وقتی بررسی میکنی آثاری که رسیده میبینی ادریس پیغمبر خدا باید میمده مثلا میگفته نماز بخونید، عبادت کنید، نمیدونم چه و چه و چه، ولی فقط اینها رو نگفته. ما اولین آموزش های نقشه کشی و مهندسی رو، گزارش هاشو از حضرت ادریس داریم. اولین سیاست مدنیت و شهرسازی رو و زندگی در شهر رو از حضرت ادریس داریم. ادریس که میگم نمونه نبی رو دارم میگم، نمونه نبوت که داره یک جریان فکری رو در عالم رقم میزنه و شکل میده، همه انبیا به همین ترتیب. امام صادق فرماید وجه تسمیه ادریس، این که چرا به او میگوین ادریس، به جهت درس دادن زیاد بوده، مشتق از درسه، یکی از وجه تسمیه باشه، که 30 صحیفه آسمانی داشته و این 30 صحیفه آسمانی رو تدریس میکرده. اولین کسیه که دوخت لباس و خیاطی رو در بشر ایجاد میکنه، اولین کسیه که از قلم استفاده میکنه نوشتن. در دعای ماه رجب شما اینو خوندید حتما، و در خطاب خداوند میفرماید و معلم ادریس، تو معلم ادریس بودی. کدوم ادریس؟ اون ادریسی که عدد النجوم و الحساب و السنین و الشهور و اوقات الزمان، اون که ادریسی که علم نجوم میدونست، اون ادریسی که علم حساب و ریاضی میدونست، عدد سالها و ماها رو میدونست، اوقات زمان رو میدونست، این نبیه، این پیغمبره. و شما هر جایی که یک جریان فکری میبینید، ولو حکمای یونان که پیغمبر نبودن، اونها آبشخورشون نبوته. اگر حتی خودشون نفهمن که چرا حکیم شدن، چرا به موضوعات فلسفی پرداختن، وگرنه انسان بدوی که تو این مسیر نبود، که نبوت اومد او رو در مسیر خودش قرار داد. و هر حکیمی در هر زمانی و در هر تاریخی به این سمت رو کرده، قطعاً آبشخورش و سرچشمش جریان نبوت بوده. در روایت داریم عمل ادریس در یک روز برابری می‌کرده با کردار اهل زمین در آن زمان. لذا هر کسی در مبادی و اصول علمی مدیون جریان نبوت. نکتهش اینه که این کار رو خداوند با برنامه انجام داده. برگردیم به این که چرا عربستان رو برای تاریخ اسلام و برای بعثت پیغمبر تعیین کردن و پیغمبر از اونجا مبعوث شد. عربستان بی اندیشه، عربستان بی فکر. عرض کردیم که نه، پیغمبر دفعتاً و با توجه به شرایط زمانی و مکانی انتخاب نکرد، بلکه موضوعی بوده که از زمان حضرت آدم تعیین شده و نشان شده. این یعنی یک برنامه داشتن، یعنی یک برنامه مشخص داشتن. همون زمین رو، مکه رو، حضرت آدم اولین خونه رو، خونه خداوند رو اونجا احداث میکنه، بعدها ابراهیم احیا میکنه که حالا هفته بعد داستان ابراهیم و رفتنش به سمت مکه و احیای مکه و احیای مناسک حج اونجا رو توضیح میدم که دخترش رو اسقای میکنم، فرزندش اسماعیل رو، همسرش رو میره اونجا رها میکنه. خداوند میگه برو رها کن، برگرد. اینا تشنه میمونن و اتفاقاتی که برای هاجر و اسماعیل اونجا میفته مناسک حج رو رقم میزنه. سعی بین صفا و مروه، وقوف در عرفات، مشعر، همه اینها اونجا، این یعنی نقشه داشتن، این یعنی برنامه داشتن. یک حرکتی خداوند انجام میده طبق برنامه و تاریخ سازی میکنه و مکه آماده میشه برای تاریخ اسلام. در مورد ائمه بعدن همین رو میبینیم، روایت داریم. آقای جوادی در این روایت، من در منابع حدیثی ندیدم، ولی آقای جوادی آملی در کتاب ادب فنای مقربان که شرح جامعه کبیر است که این رو هم حتما بخونید، عجیب شرحیه، اونجا این روایت رو میاره که نامه ای داشتن ائمه که دست به دست می شده این نامه، امیرالمومنین به امام حسن داده، امام حسن به امام حسین داده و تا به دست حضرت صاحب رسیده و در این نامه ذکر شده که مثلا حسن جان تو باید صلح کنی، حسین جان تو باید قیام کنی، امام سجاد تو باید در قالب دعا و عبادت و اینها فعالیت کنی. این یعنی برنامه داشتن، این یعنی همون سیستم خونرسانی بدن که 100,000 کیلومتر و به دورترین نقاط جهان رسیده، لذا روز قیامت هیچ کسی هیچ توجیهی نداره از این جهته. اما یک سوال خیلی مهم وجود داره و اون سوال مهم اینه، آیا با اتمام نبوت و بعد ختم شدن به غیبت امام زمان، آیا این سیستم خونرسانی در تاریخ بشر منقطع شد؟ میتونیم این حرفو بزنیم؟ آیا خداوندی که کارو تا اونجا رسونده، 7,000 سال کارو انقدر آورده جلو، بعد که پیغمبر خود خاتم الانبیا تموم شد، دیگه ما بعدش نباید ببینیم وقایع تاریخی رو بعد از اسلام رو، انقلاب ها رو نباید در این سیستم تاریخی تحلیل کنیم و بفهمیم و بگیم که مثلا فلان حرکت، فلان نهضت، فلان انقلاب در امتداد این سیستم خونرسانی هست یا نیست و چه نسبتی با این سیستم داره؟ آیا اینو باید بفهمیم یا نباید بفهمیم؟ اگر بگیم منقطع، بله رها شده دیگه، بشر هم به حال خودش رها شد. اما نه، اینطور نیستش. نبوت تمام شده اما امامت که تمام نشده که. اینکه اسم حضرت صاحب قائمه یعنی او ایستاده، همین الان ایستاده، نه اینکه بخواد حالا بعدن قیام کنه. او فعالترین مسئول کره زمینه، لحظه ای آقا متوقف نمیشه، لحظه ای استراحت نداره، تمام این سالها آقا داره فعالیت میکنه. اونجا در مورد ائمه روایت داریم که اولونا محمد و اوسطنا محمد و و آخرونا محمد و کلونا محمد. میگه ما همه یک نفر هستیم، همونطور که امیرالمومنین گفت انا ابراهیم، انا عیسی، انا موسی. در مورد اهل بیت هم میفرماد همه ما پیامبریم، همه ما یک نفر هستیم. بعد از نبوت چی؟ سید الشهدا میفرماد من اگر 70 پسر داشته باشم، اسم هر 70 تاشون رو علی میذارم. برای چی این حرفو میزنه؟ خب البته دلایل مختلف داره، یکیش اینه که بگه یک پیکر و یک جریانه که قرار رقم بزنه. مرحوم امیرزا اسماعیل دولاوی رحمت الله علیه میفرمود این که فرمودن کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، میگه اینو گفتن اما نگفتن همه شما امام حسینید، گذاشتن خودتون بفهمید. همه هر روز عاشوراست و هر روز همه جا کربلاست، خب امام حسینش کجاست؟ میگه همه تون امام حسینید، همه باید در اون پیکره واحد جریان فکری نبوت و امامت قدم ورداریم. منتها این یه شاهرگی داره، ماها مویرگاش هستیم. اینجاست که شیعه و محب امیرالمومنین ارزش پیدا میکنه. این همه ما روایت در فضیلت محبین داریم ولو محبین گناهکار. وقتی توی این فضا اونها رو ببینی و بخونی میفهمی که بله آقا، دیگه تو سر محب نمیزنی بگی برو خودتو درست کن، برای چی اومدی روزه، برو نمیدونم اول لباستو درست کن. نه آقا، اینها محبین امیرالمومنین، ماها مویرگهایی هستیم که محبت امیرالمومنین رو به متن جامعه و به متن خانواده خودمون میرسونیم. خدا رحمت کنه آرنج برو، میفرمود اون کاروان شطوری که در روایات اومده که بارش فضائل امیرالمومنین بود که ابتدا و انتهاش میگن معلوم نبوده، از ازل حرکت کرده تا ابد در حال حرکته، میفرمود اونها شیعیان امیرالمومنین هست که بار محبت دارن و میرسونن به همه تاریخ. ما اون مویرگای هستیم که سار الله و سار الله خون خدا رو به همه هستی میرسونیم. برای همین گریه برای امام حسین ارزش داره، ولو به اندازه بال مگس، ولو به اندازه بال پشه. اگه اینجوری بفهمی دیگه میای بگی که آقا به جنگ گریه کنی برو نمیدونم خودتو درست کن. اون گریه همه رو درست میکنه، عالم رو درست میکنه. نه گریه، نه گریه، نفس المحموم لظلم ناتسبی. اگه کسی آه بکش گریت نمیاد تو روزه امام حسین، اشکت نمیاد، برات روزه بخونه بزن رو پات بگو آه حسین. هیچ وقت خسته نمیشم از خوندن این روایت که اومد پیش امام رضا طعنه زد به آقا که آقا شیعیان شما تو راه مستن. گفت تو راه؟ یعنی تو خیابون مثلا داشتم رد میشدم تو خیابون تو راه دیدم مست شیعیان شما. آقا فرمود الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق، خدا رو شکر که تو راه هن. بهتر از شما هستن که توی برهوت و بیراه هستید. الحمدلله الذی جعلهم علی الطریق، ما تو راهیم، ما محبت امام حسین رو به بچه هامون انتقال میدیم. در روایت داریم کام بچه تون رو با تربت سید الشهدا باز کنید که او محب به ما اهل بیت بشه. مرحوم مرشد چلایی میگفت یه بار در فکر بودم که من چرا انقدر امام حسین رو دوست دارم، از کجا اومده این محبت. میگه همینطور گریه میکردم یهو در عالم معنا پرده ها کنار رفت، دیدم نوزادی خودم رو دیدم در آغوش مادرم دارم شیر میخورم و مادرم گریه میکنه و اشک مادرم به این شیر میچکه و من شیر رو با اشک میخورم. اونجا این شعر واسه مرشد چلویه، من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. روز اول کامدم دستور تا آخر گرفت. ما دستور گرفتیم. این گریه ها یه روزه کوچیک رو تقدیم کنم آقا مرتضا، این گریه ها وصل به گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها است. کدوم گریه های حضرت زهرا؟ همون گریه هایی که اومدن پیش علی گفتن یا علی به زهرا بگو یا شب گریه. بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. آقا امیرالمومنین رفت بیرون شهریه بیت لحظانی ساخت، گفت فاطمه جان برو بیت لحظان هر چقدر میخوای گریه کن. عرضه میداریم بی بی جان ما بیرون شهر برای شما بیت لحظان ساخت. قدم رو چشم ما میذارید تو این بیت و لحظان، شما گریه کنید گریه های ما به گریه های شما وصل میشه. اما یه سوال هستش، چرا حضرت زهرا انقدر گریه میکرد؟ چرا هم شب گریه میکرد هم روز گریه میکرد؟ میخوام روزه زنونه بخونم. چرا حضرت زهرا انقدر گریه میکرد؟ شما میدونید مادر وقتی یه بچه در رحمش باشه با اون بچه انس میگیره، ساعتها با اون بچه حرف میزنه، لحظه شماری میکنه برای اینکه اون بچه به دنیا بیاد و اون رو با آغوش بگیره. چه رویاهایی برای اون بچه داره. قرار بود که مثل حسن پسر باشی، قرار بود که مثل حسن پسر باشی، عصای دست من و پیری پدر باش. ببخش مادر خود را که با خود آوردت، بنا نبود که آن روز پشت در باشی. نخورده شیر مرا، نخورده شیر مرا، شیرها حلالت باد که میخ حادثه را خواستی سپر باشی. در روایت اومده در رجعت ائمه، در ایام رجعت که ائمه زنده میشن، این روایت از امام صادقه، میگه یعتی محسنون، میگه محسنو میارن نزد پیغمبر. کی میارتش؟ تحمله خدیجه، حضرت خدیجه روی دست میگیره و فاطمه بنت اسد ام امیر المومنین، فاطمه بنت اسد مادر علی، دوتا مادر بزرگ ها بچه رو دست میگیره. و هنه سارخاتون و امهو فاطمه، پشت سرشون دخترش فاطمه هم میادش. بعد امام صادق فرماید که در مورد این آیه، سؤلت به ای ذنب قتلت، به کدامین گناه تو کشته شدی؟ میفرماید والله محسن، در مورد محسن، والله قسم، این آیه در مورد محسنه که صدا میزنن به کدامین گناه کشته شدی. اما بعد این جمله رو حضرت زهرا سلام الله علیها میگه، تقوم و فاطمه، فاطمه بلند میشه، فتقول، میگه خطاب به خداوند، اللهم انجز وعدک، خدای وعده خودتو عملی کن. در مورد کدوم وعده حرفی زنی زهرا جان؟ فی من ظلمنی، قرار بود اونایی که من ظلم کردن و مجازات کنی، و قصبنی، و اونهایی که قصب کردن حق منو. یه واژه‌ای داره، این واژه جانسوزه، ظلم کردن به تو فاطمه جان، قصب کردن حق تو، دیگه کیا؟ و کسانی که ذره بنی، اونایی که منو سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلبون و ابی انت و امی یا حسین یا ابا